بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 4 رو خدمتتون ارائه میکنیم. در واقع این خلافت بعد از پیغمبر، خلافت بعد پیغمبر از همون داستان سقیفه شروع میشه که عده از انصار و اینا جمع میشن در سقیفه و عجله میکنن برای تعیین جانشین پیغمبر و اینکه پیغمبر قبلا جانشین حضرت علی رو تعیین کرد. خب خلافت ابوبکر، در حالی که حضرت علی و بنی هاشم سرگرم مراسم غسل پیغمبر بودن، بعضی سران قوم بی توجه به آنکه دو ماه پیش پیغمبر چه فرموده است به فکر افتادن که باید تکلیف رئیس امت را تعیین کنند. گروهی از مردم مکه یا همون مهاجران و مدینه یا همون انصار در جایی به نام سقیفه بنی ساعده جمع شدند. آنها می‌خواستند هر چه زودتر زمامداری برای مسلمانان انتخاب شود، اما چه کسی را برای این کار برگزینند گفتگو و جدال در گرفت. پیامبر هنگامی که زنده بود در کارهای بزرگ با آنان که در روزهای نخستین دعوت اسلام مسلمان شده سپس او به مدینه آمدند و نیز با مردمی که او را از مکه به مدینه خواندند، یعنی جمعا همون مهاجران انصار، مشورت میکرد. پس این دو دسته از مسلمانان میتوانند سرنوشت حکومت را تعیین کنند و خلیفه باید از این دو گروه انتخاب شود. این پندار حاضران در سقیفه بود. هر یک از دو دسته مهاجران انصار خود را لایق‌تر از دیگری میپنداشت. مردم میگفتند اسلام در شهر مردم مکه میگفتند اسلام در شهر ما و میان ما آشکار شد، پیغمبر از ماست، ما خویشاوندان او هستیم، ما پیش از شما این دین را پذیرفته ایم، پس زمامدار مسلمان ها باید از مهاجران باشد. انصار میگفتند مکه دعوت محمد صلی الله علیه و آله را نپذیرفت، با او به مقابله و دشمنی برخاست، چندان که توانست او را آزار داد تا وی ناگزیر مکه را ترک گفت و نزد ما به یثرب آمد. این ما بودیم که او را یاری کردیم و اسلام را رونق دادیم، پس زمامدار مسلمان باید از انصار برگزیده شود. بعضی انصار به این راضی شدند که کار حکومت با شرکت هر دو دسته مهاجران و انصار انجام شود. گفتند از ما امیری و از مهاجران امیری، اما ابوبکر این رأی را نپذیرفت و گفت چنین اقدامی وحدت مسلمانان را و هم خواهد زد. امیر از ما و وزیران از انصار انتخاب شود و بدون مشورت آنان کاری صورت نگیرد و روایتی از پیغمبر نقل کرد که فرموده است الائمه من قریش. این روایت از حدیث هایی است که هرچند در متن و سند آن جای مناقشه فراوان است، اما سخنی بود که در آن چنان مجمع اثری بزرگ به جا گذاشت و به دعوی انصار پایان داد. گذشته از روایت ابوبکر، به نظر می رسد دشمنی دیرینه دو قبیله انصار، یعنی همون اوس و خزرج، در پیشبرد نظر مهاجران بی تأثیر نبوده است. چه برفرض که امارت به انصار می رسید، هیچ یک از این دو قبیله راضی به ریاست قبیله دیگر نبود. سخن بشیر بن سعد از قبیله خزرج در تایید گفتار ابوبکر و رضایت به امارت مهاجران نشان دهنده این ناخرسندی است. چون زمامداری مهاجران و قریش مسلم شد، گفتگو بر سر شخص به میان آمد. دو سه تن که در آن مجلس کار را در دست داشتن هر یک به دیگری حواله می کرد. سرانجام عمر و ابو عبیده جراح و ابوبکر را به ریاست پذیرفتند و با او بیعت کردند. بیشتر حاضران نیز از آنان پیروی نمودند. در واقع این سوال، این مبحث میتونه ایتو بیاد، چگونگی انتخاب ابوبکر به خلافت را توضیح داده و اقدامات او را بنویسید. حتی من خلاصه شیطه میگم، این در سقیفه در پی گفتگوهایی که میان مهاجران و انصار در گرفت و با اون حدیثی که ابوبکر نقل کرد و بعد اون اختلافی که میان خود اوس و خزرج بود و اینا، نهایتا ابوبکر به خلافت انتخاب شد و اقداماتش هم یکی سرکوب مرتدان، سرکوب مدعیان پیامبریه و آغاز فتوحات در مرزهای ایران و رومه. منتها الان فعلا الان کتاب میخونیم چیزی یا نذاشته باشیم به صورت خب فردا آن روز ابوبکر به مسجد پیغمبر آمد. عمر خطبه در فضیلت ابوبکر و سبقت او در اسلام و یاری وی از دین و همراهیش با پیغمبر از مکه به مدینه خواند و از مردم خواست با او بیعت کنند. مردم نیز جز عده‌ای از انصار و خویشاوندان پیغمبر در آن مجلس بیعت با او را پذیرفتند. ابوبکر رسما به خلافت رسید و چون در خلافت ابوبکر عده‌ای از مهاجران و انصار در سقیفه گرد آمدند و خلیفه را تعیین کردند و دیگران نیز به قبول آنان تن در دادند، این کار برای آینده سنتی شد. ابوبکر در آن مجلس خطبه خواند و در ضمن آن گفت: مرا که برای زمامداری برگزیدید بهترین شما نیستم و حاضرم این مسئولیت را از گردن خود بردارم. من در کار خود و اداره امور مسلمانان به کتاب خدا و سنت پیغمبر کار خواهم کرد. خب اشاره کرده آغاز مشکلات، حالا ما عبور میکنیم. حالا میگه چه کسانی از بیعت با ابوبکر خودداری کردن؟ از بیعت نکردگان سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج که از بیعت با ابوبکر سر باز زد، هیچگاه در نماز او حاضر نشد. در روزگار خلافت عمر به شام رفت و در حوران منزل کرد و نیم شبی او را دیدن که به زخم تیر از پا در آمده است. گفتند جنیان او را کشتند و شعری هم در کشتن او سرودند که ما سید خزرج سعد ابن عباده را با دو تیر که به دل او زدیم کشتیم و با پرداختن این افسانه کشنده او را از قصاص رهانیدند. بعد خب جز سعد، علی علیه السلام و بنی هاشم و چند تن دیگر از صحابه نیست و مدتی از بیعت با ابوبکر خودداری کردند. بعضی مورخان نوشتند علی علیه السلام در مدت 6 ماه که فاطمه پس از پیامبر زنده بود با او بیعت نکرد، ولی این اظهار نظر دور می نماید. چه اولا رحلت دختر پیامبر در مدتی کوتاه‌تر از 6 ماه رخ داد، دیگر اینکه خیرخواهی علی علیه السلام برای امت و بیمی که از تفرقه مسلمانان داشت مانع از تأخیر می گردید. از این گذشته سران قوم که می خواستن پایه حکومت را هرچه زودتر استوار کنند، مسلمان این مدت دراز او را به حال خود رها نمی کردن. بر صورت که بود عباس، زبیر و دیگران را که در بیعت با ابوبکر دو دل بودند با خلیفه یک دل کردند و کار حکومت سامانی ها با انتخاب خلیفه مدینه آرامشی گرفت. اما هم خلیفه و هم مسلمانان با مشکل دیگر روبرو شدند، از دین برگشتگان یا همون مرتدان. گروهی از شیوخ که سرنوشت قبیله خود را در دست داشتن از بیم یا به تمام مسلمان شده بودند. بعضی از آنها با پیغمبر دیدار کوتاه داشته و بسیاری از مردم قبیله هایش که شخص پیغمبر را ندیده و سخن او را نشنیده بودند. در این مدت کوتاه مجالی نبود که طرف پیغمبر معلمانی نزد آنان برود. حالا خلاصه کنیم، مردم یعنی عشایره عربستان که مرد طبیعت بی قید و بندی داشتن، حوصله که خراجی بدن، مالیاتی بدن و اینا نداشتن و حتی اینه باج میدونستن، همی که شنیدن پیغمبر وفات کرده سر برداشتن و نافرمانی آغاز کردن. در همونطور که خوندیم قبلا، در سالهای آخر عمر پیغمبر چند تن هم خود را پیغمبر خواندن و برخی قبیله ها را فریفته و پیرو خود کردن. گروهی هم بودن که نمیدانستن از مدینه و شخص ابوبکر اطاعت کنن، نمیتوانستن در واقع باید مینوشت. حالا گفته این شاعر نمونی از تفکر این دست از مردم است. اطعنا رسول الله ما کان بیننا فیال عباد الله مال ابوبکر. میگه پیامبر رو تا زمانی که در میان ما بود اطاعت کردیم. حالا ای بندگان خدا، ابوبکر چی میخواد؟ خلاصه میگه از بین قبیله فقط قریش و ثقیف این مرتد نشدن. یعنی بقیه قبایل عربستان مرتد شدن. حالا داستانی که قریش و سقیف مرتد نشدن به این صورت نوشته، چون خبر مرگ پیغمبر به مکه رسید، عتاب ابن اسید حاکم شهر از ترس خود را پنهان کرد. شهر دچار اضطراب شد، بیمان میرفت که مردم مکه هم از دین بیرون روند. در این وقت سهیل ابن عمرو بر در کعبه ایستاد و فریاد زد: مردم مکه، مبادا شما آخرین مسلمانان و نخستین از دین برگشتگان باشید. به خدا کار اسلام درست خواهد شد و وعده پیامبر عملی خواهد شد. گفتار سهیل در آن روز سبب شد که مکه همچنان در مسلمانی باقی بماند. این سهیل ابن عمرو همان کسی است که 5 سال پیش در حدیبیه چون آشتی نامه پیغمبر و قریش را نوشتن و بالای نامه بسم الله الرحمن الرحیم بود، گفت: من رحمان و رحیم نمیشناسم و محمد را پیغمبر نمیدانم. اما در این فاصله کوتاه دریافته بود که مقاومت در برابر دین تازه بیهوده است و بازگشت به حکومت قبیله‌ای دیگر ممکن نیست. آنچه مسلم است این است که تعدادی از قریش از روی ایمان مسلمان بودند و بسیاری از بزرگان هم صلاح خود را در این دیدند که همچنان به مسلمانی بسته باشند و با خلیفه همکاری کنند. خب پس اینو مسلمان موندن، یعنی مکه و طائف مسلمان موندن. قبیله های ساکن نجد، یمامه و همچنین بنو تغلب به گرد پیغمبران دروغین فراهم آمده بودند و کار این پیغمبران چون طلیحه از بنی اسد، مسیلمه از بنی حنیفه و سجاه از بنی تمیم رو نقیاف. یعنی اگه اسم پیامبران دروغین خواستید بگید اینا هستن: طلیحه از بنی اسد، مسیلمه از بنی حنیفه و سجاه که اتفاقا زنی بود از بنی تمیم. کار اینا رو نقیافت. خب ابوبکر وقتی به حکومت میرسه، موقعیت به گونه بود که هر لحظه بیمان میرفت که قبیله های مرتد شده، قبیله مرتد به مدینه حمله کنن. ولی اولین کاری که لشکر اسامه رو به از متصرفات روم فرستاد. هرچند اسامه و بعضی بزرگان یادآور شدن در این شرایط فعلی چنین کاری به صلاح مسلمانان نیست، ابوبکر گفت: اگر درندگان مرا بدرن، این کار باید انجام گیرد. رسول خدا در واپسین روزهای زندگی میخواست این لشکر را روانه کند و من نمیتوانم سنت او را تعطیل کنم. بالاخره لشکر اسامه را روانه کرد. بعد نویسنده میگه که این کار بعدا نشون داده که کار خوبی بوده و تاثیرگذار بوده تو دل مرتدا، اینو که با خودشون گفتن که اگر قوی نبود در این موقعیت خطرناک چنین لشکری را به بیرون از عربستان نمیفرستاد. خب پس از اینکه لشکر اسامه را میفرسته، خلیفه ایرانش کوشیدن آشوبه را یکی پس از دیگری فرو نشانند. یکی از کسانی که در این سرکوب ها نقش مهمی داشت خالد ابن ولید بود. اما خب این مرد با همه دلاوری ها متاسفانه از تقوایی که لازمه یک مسلمان پارسا است بهره ای نداشت. یعنی در یکی از لشکرکشی ها که به سرکوب قبایل مرتد میره، یک رهبر قبیله را که بنده خدا تسلیم شده بود و اذان داده بود و نماز خونده بود و مالیات را تحویل داده بود، این گوش نداد و اون بنده خدا را کشت و همون شبانه هم همسرش را تصرف کرد، به همسری خودش برگزید بدونی که اون فاصله 3 ماه در روز را باید رعایت کنه. بگذاریم، حتی قسمت من اضافه کردم اینجا نبود، در منابع بود. سرانجام طلحه، سجاد، مسیلمه و ایاس ابن عبدالله که هر کدام دعوی پیامبری به دعوی پیامبری یا سرکشی برخواسته بودند، یکی پس از دیگری دستگیر شده یا فرار کردند. شهرها و قبیله‌های ساکن جنوب و شرق دوباره به حکم مدینه گردن نهادند. حضرموت آرام شد و یمن پس از درگیری مختصری تسلیم شد. خب در واقع ادامه شورش ها را مخابقه میگه: حادثه مهمی که پس از فرونشستن این شورش ها روی داد این بود که بدویان و سران قبیله ها دانستن دوره مقاومت های فردی و درگیری داخلی پایان یافته و به مصلحت آنهاست که خود را تابع حکومت اسلامی بدانند و از ابوبکر اطاعت کنند. حتی حادثه ای که نبود، نه، تسلیم شدن. خب وقتی که این سرکوب انجام میشه و عربستان یک دست میشه و آتش جنگ های داخلی فرو میشینه، این نیروی متشکل جنگجو، منظورمون سپاهیانی که این مرتدا و مدعیان پیامبری سرکوب میکنه، این سپاهیان خود را در مرز سرزمین های دو امپراتوری بزرگ ایران و روم دیدن. لحظه حساس پیش آمد و برخورد عرب های مسلمان با ایران و روم حتمی بود. حالا اینجا بحث اسلام در ایران رو داره میگه، یعنی در واقع فتوحات در قلمرو ایرانه. به مقدمات این درگیری اشاره میکنه که در واقع در پایان ساسانی یعنی سری درگیری هایی پیش آمده بود میان ایران و برخی قبایل عرب. اشاره میکنه پس از درگیری طایفه بکر بن وائل و بنی شیبان در دوره پادشاهی خسرو پرویز با گروهی از سپاهیان ایران و شکست خوردن سپاهیان ایران که در تاریخ عرب به نام واقعه زیغار معروف است، عرب های حاشیه شرقی شبه جزیره به این فکر افتادند که قدرت ساسانی چنان نیست که نتوان بر آن پیروز شد. در آغاز مصنف بن حارثه شیبانی رئیس قبیله بکر بن وائل که در سال 9 هجری مسلمان شده بود و با قبیله خود در کنار فرات به سر می بود، در فرصتی که به دست می آورد به زمین های مرزی ایران حمله می کرد. این مصنف به ابوبکر نامه می نویسه و خلیفه را از بهم خوردن وضع داخلی ایران و ناتوانی پادشاهان ساسانی در اداره کشور آگاه کرد. یعنی این درست هم موقعیه که ایران دچار آشوب شده، چند تا کودتا شده، پسر خسرو پرویز یعنی شیرویه با همدستی کودتاچیان پدرش کشته، بعد 6 ماه خودش مرده و البته در همین 6 ماهی که زنده بوده هرچی برادر و فامیل نزدیک داشته اونا رو کشته و دیگه جانشین لایقی تو دربار نیست و 2 تا دختر خسرو پرویز پادشاه شدن. خب بله، میگه که مصنف در این موقع از ابوبکر اجازه میخواد که به ایران حمله کنه، به قلمرو به ایران در واقع. خلیفه به او اجازه داد اما خالد بن ولید به فرماندهی گماشت و مصنف را زیر دست او قرار داد. میگه آنچه مسلمه در آغاز نه خلیفه و نه فرماندهان او و نه یاران پیامبر فکر گشودن ایران و لشکرکشی به این کشور وسیع را نداشتند. چنان که میدانیم و چنان که در فصل‌های گذشته نوشتیم، جنگ‌های داخلی عربستان پیش از ظهور اسلام جنگ‌های موضعی بوده. در این درگیری قبیله با چند قبیله دیگر متحد می‌شد و به دشمنان خود حمله می‌کرد. چنین جنگ‌های اسلام در عصر پیغمبر نیز در محدوده معین و در مدتی کوتاه رخ می‌داد. می‌توان گفت که در لشکرکشی به ایران نیز فکر جنگجویان بیشتر بر اساس جنگ‌های تهاجمی موضعی یا دفاع‌های محدود دور می‌زده است. پس از درگیری جسر، بویب و نیز نبرد قادسیه و شکست نیروی عظیم ایران بود که خلیفه و مشاوران او به فکر گسترش دامنه فتوحات خود افتادند و همان پیروزی‌های سریع حکومت‌های محلی ایران را از نیروی مسلمانان به وحشت افکند و یقین کردند در مقابل این سپاه توانایی مقاومت ندارند و بیم مسلمانان تا به آنجا در دل آنها نشست که میپنداشتند سلاح بر بدن سربازان عرب کارگر نیست. اما گذشت از نیروی ایمان که بزرگترین و موثرترین عامل پیروزی عرب در این لشکرکشی ها بود، عوامل مساعد سیاسی و مهمتر از آن عامل اجتماعی در کشور ایران را نباید نادیده گرفت. بله، به آشوب ها و کشته شدن شاهان و اینا اشاره کرده و جنگ های ایران و روم، جنگ های طولانی ایران و روم در مدتی بیش از 20 سال که جز در سالهای نخست به زیان ایران بود فشارها بر مردم ایران وارد کرد. یکی میگه در مدت 20 سال منظور جنگ های خسرو پرویز با روم، که البته خسرو پرویز شام گرفت، مصر گرفت، پایتخت روم یعنی قسطنطنیه را به محاصره گرفت که این کتاب شما اشاره نکرده. خب میگه از نیمه دوم پادشاهی خسرو پرویز تا نشستن یزدگرد سوم به تخت، مردم ایران از دو دسته اقلیت و اکثریت از اینم عبور میکنیم. بله، میگه که همین که خالد و مصنف از کار مسلمانان از دین برگشته یعنی مرتدان فراغت یافتن، پیشروی آنان به هیره و شهرهای کرانه غربی فرات مسلم بود. به درخواست مصنع، ابوبکر فرمان حرکت به شهرهای عراق کنونی را صادر کرد و مسلمانان نخست متوجه هیره شدند. هیره شهری بود بین کوفه و نجف کنونی قرار داشت. چون سپاهیان عرب رو به هیره نهادند، حاکم شهر از در آشتی درآمد و با پرداخت 90,000 درهم سرزمین های تابع خود را از تعرض مسئول نگه داشت. نوشتن این نخستین مال مصالحه بود که در اسلام از ایران گرفته شد. پس از هیره شهرهای دیگر چون اوله و عین التمر نیز با جنگ یا پیمان آشتی تسلیم شدند. خب اینم از این شهرهایی که تسلیم عرب ها شدند. پس از پایان کار هیره، ابوبکر خالد را از عراق خواست و برای یاری مسلمانان به شام فرستاد. پس از رفتن خالد از عراق، مصنع به تنهایی کار فرماندهی را به عهده گرفت و از هیره به بابل، این شهری که امروز هله در نزدیکی آن ساخته شده، رفت. خب طبری مطالبی گفته که خاصتو میکنیم، از اینا عبور میکنیم. در حالی که کار جنگ عراق اندک اندک به سود مسلمانان پایان می‌یافت، ابوبکر در 22 جمادی آخر سال 13 هجری درگذشت. خب یعنی تا اینجا مال همون خلافت ابوبکر بود که گفتیم در سقیفه به خلافت انتخاب میشه، مرتد سپاه اسامه را اعزام میکنه به مرز روم، مرتدها را سرکوب میکنه، مدعیان پیامبری را سرکوب میکنه، سپاه یه دستی فراهم میشه. این سپاه به درخواست مصنع که در مرزهای ایران بوده و تشویق او، به فرماندهی خالد حمله میکنن به هیره، هیره را تصرف میکنن و نقاط دیگری از ایران را میگیرن و البته در قلمرو به روم هم پیشرویی داشته و در شامات پیشرویی داشته که من زیاد اشاره به قسمت نکردم. حالا بعدی که ابوبکر فوت میکنه، البته قبل از فوتش خودش پیشنهاد میکنه که عمر خلیفه بشه. یعنی اگه گفتیم عمر چگونه خلیفه شد، میگید به پیشنهاد اصلا تعیین شده توسط، میگید توسط ابوبکر به خلافت تعیین شد. حالا اقدامات عمر خلاصه بگیم. ادامه فتوحات در مرزهای ایران و روم، که ایران دیگه تقریبا تصرف میشه بخش عمدش. بعد تاسیس دیوان ها هست، دیوان جیش و دیوان خراج اینا، و تاسیس یا اون بنا گذاشتن مبدع تاریخ هجری، عمدش اینا هستن. اما به طور گسترده اگه بخوام رو کتاب بخونیم، میگه ابوبکر عمر را به خلافت تعیین کرد. پیشروی سریع مسلمانان در عراق از یک سو به مرزداران و فرمانداران ایرانی نشان داد که کار درگیری با عرب بدان آسانی که میپنداشتن نیست. از سوی دیگر سپاهیان عرب را امیدوار ساخت که اکنون میتوانند به سرزمین های اصلی حکومت ساسانی حمله برند. خب یکی از این فرماندان عربی که به ایران حمله میکنه، ابوعبیده ثقفیه که این عمر با فرمانده سپاهی به یاری مصنع میفرسته. در این سال پادشاه ایران را یزدگرد بر عهده داشت، یزدگرد سوم که جوانی دلیر با اراده و فعال بود و در مدتی کوتاه توانست وضع آشفته دربار ساسانی را سامان داد. بعد میگه که اما به نظر میرسد که یا از داخل کشور خود و حال مردم اطلاع درست نداشته و نمیدانسته آنان از دستگاه دولتی دلی خوش ندارن، یا اگر آگاه بود جز آن چه کرد کار دست او بر نمی آمد. خب حالا ما ادامه میدیم. میگه که جنگ ها میان مسلمان ها و سپاهیان ایران ادامه داره، فقط در نبرد جسر یا همون پله که سپاه ایرانی پیروزی یافت. این سپاه که فرمانده آنها را بهمن جادویه به عهده داشت، در مشرق فرات، تو پرانتز قص و ناطف، فرود آمد. در این جنگ سپاه ایران چند پیل با خود آورده بودند. دیدار این جانوران اسبان عرب را به وحشت انداخت و آنان را رماند. در این جنگ ابوعبیده فرمانده سپاه با شمشیر به پیلان جنگی حمله برد، ولی زیر پای پیلان کشته شد. سپاه عرب که فرمانده خدا کشته دیدن گریختن. از طرف یکی از مسلمانان برای اینکه مبادا لشکر اسلام از مقابل لشکر دشمن بگریزد جس را برید و جنگجویان را به مقاومت برابر دشمن خوان، اما این کار سودی نبخشید. گروهی از فراریان خود را به آب افکندند، نزدیک بود که لشکر همگی نابود شوند. مصنع برای اینکه از تلفات مسلمانان ممانعت کند دستور ساختن پل دیگر داد. به صورت بود با این اقدامات این فرمانده مانده سپاه را به آن سوی فرات کشاند و از نابودی کامل رهاند. سردار سپاه ایران در این جنگ پیروز شده بود و قاعدتا باید به پیشروی خود ادامه دهد، اما بر اثر به هم خوردن وضع تیسفون یعنی پایتخت مجبور به بازگشت شد. یعنی این جنگ جس یکی جنگایی که ایرانی ها پیروز شدن. این جنگ در سال 13 هجری بود، سپاهیان مدینه را افسرده ساخت، اما یک سال پس از آن در بویب لشکریان مصنع پیروز شدند و شکست نبرد جس را تلافی کردند. پس از جنگ بویب جنگ قادسیه است که مقدمه پیروزی مسلمانان را فراهم میکنه و میریزن پایتخت را میگیرن. در این جنگ فرمانده مسلمانان را سعد ابن ابی وقاص به عهده داشت و فرمانده سپاه ایران را رستم فرخزاد. خب به تعداد سپاهیان اشاره کرده که نیازی نیست، به گفتگوهای رستم و سعد هم اشاره کرده بازم نیازی نیست، خسته میشید. بله، بعد از اینکه جنگ قادسیه پیروز میشه، یعنی عربا در جنگ قادسیه پیروز میشن، مسلمان ها حمله میکنن به پایتخت یعنی تیسفون. این جنگ 4 روز به درازا میکشه در محرم سال 14. حتی در منابع گاهی اوقات سالاش یه برو برم کردن، زیاد مهم نیست. با پایان این نبرد شکست قطعی ایران را در سرزمین عراق مسلم ساخت و راه را برای رسیدن به تیسفون پایتخت زمستانی ساسانیان فراهم کرد. کوششی که چند تن از سرداران ایرانی برای ممانعت از پیشرفتن سپاهیان سعد کردن به نتیجه نرسید و این سرداران نیز به سرنوشت سرداران پیش از خود رسیدند. یکی به نهاوند و دیگری به اهواز گریخت و یک دو تن در میانه راه کشته شدند. با فتح تیسفون کاخهای پادشاهان ساسانی به دست مسلمانان افتاد. رقم غنیمت ها در این پیروزی بسیار زیاد بود. خب از جمله این غنیمت ها فرش بهارستان یا بهار خسرو بود که خب مهاجمان اون بین خودشون تقسیم کردن. یزدگرد که پس از سقوط تیسفون به سمت غرب ایران رفته بود میخواست سپاهیان عرب را به کوهستان‌های غربی ایران بکشاند و شکست ها را تلافی کنه، چنین نشد. خب یه جنگ دیگه در جلولا در گرفت، باز ایران شکست میخوره. یزدگرد سپاه بزرگ در نهاوند فراهم میکنه، این نیرو نیز در هم شکست. این سال 21 هجری و عربا این جنگ نهاوند را فتح الفتوح نامیدن و این آخرین مقاومت سپاه ایران در برابر اعراب بوده. خب پس از این جنگ نهاوند یزدگرد با زنان و خویشاوندان و نیرویی که داشت و اطرافیانش که حدود 1000 نفر بودن به فارس، سپس به خراسان میره و در 31 هجری در مرو کشته میشه. خب حالا این عملیات جنگی بود. حالا عوامل پیروزی مسلمان یا عرب مسلمان اینا هن. یک، ناخشنودی مردم از حکومت ساسانی در پایان کار این خاندان. دو، فشار سخت طبقه حاکم و دستگاه وابسته به آن بر مردم. سه، امتیازهای طبقاتی، برخورداری دسته خاص از این امتیاز، محروم ماندن اکثریت مردم. 4، دیرینگی و بیروح گردیدن آیین زرتشتی از دوره قباد به بعد. 5، نشر مبادی اسلام در ایران و سادگی و بیپیرایگی این دین، به خصوص اصل عدالت و مساوات آن که مردمان این مساوات رو میدیدن و بشارت آن را به این و آن میدادن. بعد خب پیشروی ها در شمال و غرب گفته که منظورش همون سوریه هست که زیاد نیازی نیست، فقط میدونیم که پیشروی هایی داشته و سوریه و فلسطین و اردن رو تصرف میکنه و علل پیروزی ها هم نوشته که نیازی نیست. بعد فتح مصر هم داریم که عمرو عاص در سال 19 هجری از عمر اجازه میگیره به مصر حمله میکنه، که باز این هم نیازی نیست کامل توضیح بدیم، فقط همه بدونید پیشروی هایی در مصر هم مصر تصرف میکنن، سوریه تصرف میکنن، ایران هم که توضیح نسبتا کاملی دادیم. حالا میگه که این گسترش پیروزی ها یه دشواری هایی را به دنبال داره. میگه که سپاه مسلمان از آغاز نخستین درگیری با نامسلمانان، یعنی همون جنگ بعد، وسائلی فراوان نداشتن. مسلمانان غیر سپاهی هم زندگی بسیار ساده ای را میگذراندند و بعضی از آنان در سختی میزیستند. در دوره‌های بعد، چه در عصر ابوبکر و چه خلافت عمر، این سادگی همچنان باقی بود. در جنگ‌هایی که در عصر پیامبر و ابوبکر و عمر در گرفت، مسلمانان می‌خواستند یگانه پرستی را نشتند، اما نمی‌توان نادیده گرفت که گروهی هم به دنبال سود دنیوی بودند. در طول یک ربع قرن تعلیمات قرآن و تربیت پیامبر مسلمانان نخستین مهاجران و انصار چنان پرورده بود که جز خدا و بلند ساختن نام اسلام چیزی نمیخواستن. خب عبوری کنیم از اینا، خستتون نکنیم. حالا این مشکلاتی که گفته لیستشون کرده، عبارتن از یک، در دوره 10 سال خلافت عمر ملت‌های گوناگون اسلام را پذیرفتند. این ملت‌ها از جهت فرهنگ، آداب و رسوم نه تنها با مردم عربستان همانند نبودند، بلکه هر ملتی با ملت دیگر در این ویژگی‌ها اختلاف داشت. در نتیجه اندک اندک این رسم‌ها در زندگی ساده مردم شبه جزیره راه یافت. عمر می‌کوشید تا نگذارد عرب خوی غیر عرب را تقلید کند، و چندان که می‌کوشید بر آنان سخت می‌گرفت. گاه‌گاه کسانی از بزرگان قریش نزد او می آمدن تا به بهانه جهاد در راه خدا یا به راستی برای جهاد در راه خدا به خارج از عربستان سفر کنند. عمر چون بر دگرگونی خوی آنان بیم داشت، می گفت جهادی که در عصر رسول خدا کردی برای تو کافی است، بهتر است که در خانه خود بنشینی، نه کسی را ببینی نه کسی تو را ببیند. خب دو، سرزمین های گشوده شده از حیث بهره برداری استعدادهای گوناگون داشت و از هر یک باید به نحو خاص استفاده می شد. بربرداری درست از این سرزمین ها نیازمند مردان آگاه و عاملان با تجربه بود، و در حوزه مدینه چنین کسانی یا وجود نداشتند یا شمار آنان اندک بود. سه، اداره سرزمین هایی که با صلح به دست آمده بود چون مشمول پرداخت مال المصالحه معینی بود، برای حکومت مشکل چندانی به وجود نمی آورد. اما اداره زمین هایی که سربازان به قهر و غلبه اشغال کرده بودند با اشکال روبرو شده بود. بگذاریم. چهار، زمینه ای که متعلق به حکومت ها، شاهزاده و اشراف دربار ساسانی یا مالکانی بود که زمین خود را رها کرده و رفته بودند، به عنوان خالصه دولتی ضبط می شد و درآمد آن به بیت المال برمی گشت. خب از اینا همه عبور می کنیم. تاریخ نویسان عرب، خب میدونی که عمر هم در آخر کار توسط یک ایرانی به نام فیروز ابو لولو کشته شد. فیروز از اسیران ایرانی بود که در مدینه زندگی میکرد و به هر حال داستانش بعدا خواهید خوند. عمر ترور میکنه در مسجد، عمر را ترور میکنه خب از اقدامات عمر و دیگر اقدامات عمر این بود که مبدأ تاریخ رو برای مسلمان رو برگزید یا به اصطلاح تأسیس تاریخ برای مسلمان است. به نقل ابن عسیر این کار در سال 16 هجری و با مشورت علی علیه السلام صورت گرفت. مبدأ تاریخ را هجرت پیامبر و ماه نخست را ماه محرم سالی که هجرت در آن رویداد گرفتند. خب از دیگر کاراش هم که همون تأسیس دیوان بود که اونم با توصیه هرمزان یا در برخی منابع به توصیه حضرت علی انجام شده. خب تا پایان خلافت عمر گفتیم. موفق باشید.